ادب فارسی.
گفتگوی فرهنگی.
مهمان تو هم ای جان، زنهار مخسب امشب. ای جان و دل مهمان، زنهار مخسب امشب. روی تو چو بدر آمد، امشب شب قدر آمد. ای شاه همه خوبان، زنهار مخسب امشب. ای سرو دو صد بستان، آرام دل مستان. بردی دل و جان بستان، زنهار مخسب امشب. ای باغ خوش خندان، بی تو دو جهان زندان. آنی تو و صد چندان، زنهار مخسب امشب. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای هانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار خوشحال و سعادتمندیم که همراه این شبکه رادیویی شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم در این شبها و روزهای عزیز، به ویژه در این لیالی قدر، نه تنها ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید که تمامی ما آرزومندیم که طاعت و عبادت شما مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. به ویژه در این ایام تمنامون این است که تمامی هموطنانمون که این روزا به خاطر ویروس کرونا سخت رخت عافیت رو به در کردند و بر تخت بیمارستان آرامیدند رو عمیق دعا بفرمایید. و تمنای دیگر این است که همراه این برنامه باشید. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم خواهیم کرد، جایگاه لیالی قدر در ادب و شعر پارسی هستش. بی هیچ تردیدی نه تنها این حرف من کمترین که به زعم بسیاری از کارشناسان، چه در جغرافیای کشورمون چه در خارج از مرزهای ایران پهناورمون، آنچه که بازتاب دهنده فرهنگ و تمدن ماست بی هیچ تردیدی قافل سالارش شعر و در دیوان اشعار و بسیاری از دست نوشته های شاعران و عارفان ایران زمین، بسیاری از مبانی و آموزه های اسلامی به ویژه ایام ماه صیام و خاصه لیالی قدر بازتابید و چندان داشته. آنچنان که در ابتدای برنامه هم چهار بیتی که خدمت شما قرائت شد یکی از متعدد اشعاری است که حضرت مولانا به واسطه شکوه و ضیافت شب قدر در حقیقت به رشته تحریر درآورده و قلمی کرده. در برنامه امشب مهمانان عالی مقامی داریم که با همین مجال و مقال، یعنی جایگاه قدر در ادبیات ایران، باشون به گپ و گفت خواهیم پرداخت. نخستین مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند جناب استاد جهانگیری، از شاعران به نام کشورمون، نویسنده و همچنین پژوهشگر و منتقد ادبی. خدمت استاد علی جهانگیری عرض سلام و وقت بخیر دارم و همچنین تسلیت میگم این ایام رو.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام دستندرکاران برنامه‌تون و شنوندگان محترم.
بی‌نهایت سپاسگزارم استاد بابت همراهی و همدلیتون. پیش از اینکه به شکل خاص بخواهیم به موضوع برنامه امشب در حقیقت بپردازیم، همواره شاعران ما رو با نگاه عارفان و عرفا ما میتونیم هم داستان و هم ضمیر بدونیم، یعنی شاعر و عارف در حقیقت هر دو در یک راستا و مسیر اونها، مسیر سلوک برای رسیدن به همان دوگانه عقل و عرفان و در نهایت راه رستگاری است که این بار شاید آموزه ها و شعائر و مناسک اسلام و این دین هدایتگر رو در اشعارشون به عاریت گرفتن و به زیبایی با زبان شاعرانه برای مخاطبان نسل خود و عصرهای بعدی مانند ما در حقیقت به عنوان میراثی ارزشمند به یادگار گذاشتن. در همین گاه و مقال اگر که امکان داره شما بفرمایید تا چه حد ما شاهد استفاده کردن در مواردی تا غلبه و سیطره مبانی دین هدایتگر اسلام در اشعار شاعران کشورمون بودیم.
وقتی شما همچین مبحثی رو مطرح کنید، این مبحث، این گفتگوی خیلی بزرگیه، این که چرا شاعران ما همون سالکان ما هم هستند، زیرا در بین ما ایرانیان کسب آگاهی و دانایی و رسیدن به یک مقام میسر نمی شده مگر همراهی اون با خرد. خرد کسب دانایی نیست، نوعی یافت درونیه. وقتی شما دانشی دارید، مثلا کتابی رو می خونید، صاحب علم و آگاهی می شید. اما خرد تبدیل این علم و آگاهی به رفتار درونیه.
درود برشون.
این خیلی مهمتره، یعنی این که شما بتونید با اون چیزی که دارید عمل کنید. وقتی که مولانا میگه که مهمان تو هم ای جان، زنهار مخسب امشب، ای جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب، این خوابیدن نخوابیدن فقط مربوط به خواب و اون به اصطلاح نوم نیست، مربوط به روح هم هست. اینکه ذهن تو، روح تو بهش میگه زنهار مواظب باش، حواست باشه این روح نخوابه، این روان نخوابه، این روح ما بیدار باشه، نسبت به چیزهایی که در اطراف ما هوشیار باشه. این تبدیل به خرد میشه. در مورد شب قدرم که میفرمایید، لیالی قدر، به اصطلاح شبهای قدر، این پاشو از شبهای قدر بیرون میذاره در عرفان ما و این بیداری رو به تمام شبها، به تمام روزها، به تمام لحظه ها میبره، خصوصا خود شبهای قدر که به اصطلاح سفارش میشه.
دقیقاً
تعدیل رو مثلا نگاه کنید، شما عذر میخوام من سخنتون قطع
کردم. توانم که اختیار داری بفرمایید.
خود سعدی میگه اگر شبها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. یعنی جایگاه شب قدر رو تأکید میکنه.
درسته.
اینکه این شبها ویژه است رو تأکید میکنه. ولی باز هم به واسطه اون خرد که گفتم میاد شب قدر رو متکثر میکنه، گسترده میکنه به تمام روزها و شبهای شما. شما سخن رو ادامه بدید، من یک بیت یا دو بیت از حافظ میخونم و اجازه بدید راجبه اون گفتگو میکنیم، ببینیم شب قدر چقدر متکثره، چقدر منتشره در زندگی و خرد ما.
تحقیقاً این کار رو خواهیم کرد. من صرفاً فقط در راستای فرمایشات شما می‌خواستم این نکته رو بگم، خاصه چون بیتی رو مثال زدید و بعد در جایگاه خرد مفهوم خوابیدن رو. جای دیگر هم حضرت مولانا گفته امشب عجب است ای جان گر خواب رهی یابد، وان چشم کجا خسبد کو چون تو شهی یابد. این هم در حقیقت همان صرفا فقط خوابیدن یا نخوابیدن جسمانی نیست و اون مفهوم خرد یا اندیشگی است که شما هم بهش به درستی استاد اشاره کردید. مهمان عالی مقام دیگری هم همکنون از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، جناب استاد مصطفی محدثی خراسانی. عرض سلام و درود و احترام دارم، آرزوی قبولی طاعات و تسلیت ایام.
من هم متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان عزیز و ارجمند برنامه و شنوندگان صاحب دل و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه رو دارم در این ایام شریف.
بی نهایت سپاسگزارم. با استاد علی جهانگیری هم همداستان هستیم جناب محدثی خراسانی بزرگوار. من برای فتح باب دقیقا همان پرسشی که از جناب جهانگیری پرسیدم رو این بار با رویکرد دیگر با شما مطرح میکنم. عموما در حوزه شعر ایرانی شاعر و عارف دو وجه تسمیه ایست که برای هر شاعر کشورمون در حقیقت استفاده شده. این جایگاه عرفان که اگر به درستی تعبیر بشه همان مسیر یا پیمودن مسیر معبود به سمت عابد، عابد به سمت معبود، این مسیر دو سویه و در نهایت اون توفیق و راه رستگاری هست رو چگونه است که ما تا این حد جریانساز و قدرتمند در ادبیات کشورمون خاصه شاعران کشورمون داریم، رصد کردیم، میبینیم و هنوز همین مسئله جریان داره؟
بله بله، اشراف امتون که خب شعر فارسی همونطور که میدونید در دامان آموزهای اسلام و قرآن اصلا متولد شده، چون ما الان با اون شعری که قبل از اسلام داشتیم هیچ به اصطلاح پیوندی و ارتباطی نداریم. اولین شعر فارسی در سال 251 هجری زمزمه شده، منتسب هست به ابوبسیط سیستانی که شعر شکست بسته‌ای به تقلید از قصاید عربی، البته میگن ابتدایشون به زبان عربی شعری گفت در مدح یعقوب لیث صفاری و رفت اون شعر رو خواند. یعقوب لیث گفت که شعری را که من اندر نیابم چرا باید گفتن، چرا به زبان عربی شعر گفتی. ایشون میره به تقلید از اونها به زبان فارسی شعری میگه و از اونجا ما پیشینه شعر فارسی رو داریم. و سال 251 هم سالیه که دیگه اسلام در واقع مسلط شده بر ایران و فرهنگ اسلامی ورود پیدا کرده و تفکراتش این گونه است. و بعدها خب متفکرین اسلامی، علمای اسلامی، فلسفه اسلامی در ایران رواج پیدا میکنه و شعر در دامان این آموزه اصلا متولد میشه. به این لحاظ هست که پیوند شعر فارسی با آموزه های اسلام و قرآن پیوند در واقع هویتی و ذاتی هست و اوج شعر فارسی، قله های شعر فارسی رو وقتی ما خب نام میبریم، بزرگان اونها مثل مولانا، حافظ، بیدل، اطراف نتون سنایی، صاحب، اینا همه وجه معرفت و عرفانیشون در واقع حتی غلبه داره بر حوزه شعر.
بله.
این خاطر اوج شعر فارسی در واقع عرفان هست و عرفان اسلامی و این پیوند در واقع از که زمین پیوند ذاتی و هویتی است بین شعر.
درود بر شما.
و عرفان.
درود بر شما. خب با این دو مقدمه که از زبان هر دو استاد بزرگوار شنیدیم، مبحث اصلی برنامه امشبمون رو آغاز میکنیم و اون هم جایگاه قدر در شعر فارسی است. با دو بیت از لسان الغیب حضرت حافظ به پیشگاه استاد جهانگیری میرم که ایشون هم فرمودن که میخوان با حافظ بحث رو آغاز بکنن. حضرت حافظ میفرماید که در شب قدر از ارسبوهی کرده ام عیبم مکن، در شب قدر ارسبوهی کرده ام عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. استاد جهانگیری در خدمتتونم.
بسیار بیت خوبی رو انتخاب کردید، چون من میخواستم از همین منظر به مسئله قدر نگاه داشته باشد. و همون ابتدا هم گفتم که ایرانی ها شاید به استناد همون روایتی که از امیرالمومنین علی هست، کل یوم الله یو سل الله حفیه فرق یوم العید، مفهوم زمان رو ازلی می دانن، آن روز که در آن تو معصیت حق نکنی آن روز عید است.
بله،
این متکثر می کنه زمان ازلی ابدی رو در هستی و جان آدمیان، یعنی قدر رو میاد فراتر از یک شب قرار میده، جدای این که اون جایگاه ویژه شبهای قدر رو براش ارزش قائل میشه، اما میاد هستی رو، اون مفهوم قدر رو گسترش میده در تمام هستی. و اینم حاصل نمیشه مگر نگاه عرفای ما به زمان ازلی ابدی. مثلا خود مولانا که فرمودید با شیری با شکر آمیختن، عاشقان با همدگر آمیختن،
بله.
روز و شب را از میان برداشتن، آفتابی با قمر آمیختن. نگاه کنید هستی داره با هم متحد میشه، یکی میشه، شب و روز داره یکی میشه. این اندیشه از قرنها پیش در بین ایرانیان بوده و داخل عرفان خراسان و عرفان اسلامی هم میکنن. نمونهش مثلا تاج الدین محمد اشنوی به اصطلاح میاد و همین مفهومو در عروس بی زمان و عروس بی مکان با مفهوم قدر انجام میده، که کاش بدانی که همه شبهای تو قدر است، تا قدر قدر بدانی. یا شمس تبریزی میاد میگه که شب قدر در تو قدر تعبیه کرده. من اجازه بفرمایید دو بیت از حضرت حافظ میخوانم و میبینیم این چیجوری میشه که مفهوم ازل و ابد در بین شاعران ما، در بین حکیمان ما، در بین عارفان ما میاد و در یک نقطه به نام قدر به اصطلاح خودشون.
تمنا میکنم استاد بفرمایید.
یک غزلی داره حافظ که به احتمال زیاد، یعنی خب بر حسب تعبیری که میکنن، تفسیری که میکنن، شاید مثلا ضربت خوردن امیرالمومنین در محراب رو داره میگه: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باد از جام تجلی صفاتم دادن، چه مبارک سحری بود چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم داده. جدا از این واژه برات که میدانید که وقتی که قدر رو شما طبق روایاتی که دانم اگر تا صبح بیدار باشید به ذکر و به دعا برات میدن به شما، کاغذی میدن از خزانه سلطان، کرش میخواهی بردار. جدای از این واژه برات، ما بیانی نگاه کنیم ببینیم که این بدل که تعبیرش یا تعویلش نزد خیلی ها ضربت خوردن امیرالمومنین در محرابه، ببینیم مفهوم زمان و مفهوم قدر در اینجا شب قدر چجوری نهفته شد. میگه دوش، یعنی دیشب، که ما میدونیم دیشب یعنی این که از سر غروب تا دم صبح.
بله بله.
دوش وقت سحر، عجب دیشبه ولی وقت سحر. خب ما قبول میکنیم، میگیم که دیشب بوده هنگام سحر، دم صبح بوده، دوش وقت سحر غصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب. نمیشه وقت سحر باشه ظلمت شب، چون ظلمت شب از نیمه شب به این وره، یعنی سحر داره متکثر میشه، الان داره میره که باز بشه در وندران ظلمت شب آب حیات هم داد.
بله.
چه مبارک سحری بود، دوباره برگشت به سحر، دوباره باز آمد به روشنی، به هنگام صبح. چه فرخنده شبی، باز برگشت به تاریکی، آن شب قدر که این تازه برات هم داد. ببین داره مفهوم شب و روز، مفهوم نور و تاریکی اینجا با هم پیوند میخوره. شبیه همون بیتی که من از مولانا خوندم، چون بهار سرمدی حق رسید شاخ خشک و شاخ تر آمیختن، همه رو با هم دارن یکی میکنن.
بله،
همه
بله.
شب هم شب قدر آشکارا شد چو عید، هم فرشته با بشر آمیختن. همه هستی داره متمرکز میشه در یه نقطه، و این مفهوم شب و روز، مفهوم فرشته و بشر، مفهوم تاریکی و نور داره میاد که یه جایی به اصطلاح قرار بگیره، یه گرانیگاهی قرار بگیره و بشر بشه کانون توجه در این میاد.
بسیار سپاسگزارم. با همین روکر و با همین نگاه، استاد مهندسی خراسانی، روایت شما رو بشنویم از جایگاه قدر در شعر فارسی، اگر که شما هم صلاح میدونید که به شکل مستقیم بر یک شاعر یا بر بیتی مثال بزنید، با گوش جان شنوا خواهیم بود.
خواهش میکنم. در شعر فارسی، خوب ببینید، در شعر معمولا این مفاهیم در واقع معرفتی و مذهبی و اینها گاهی به شکل مستقیم ورود پیدا میکنه،
بله،
گاهی اینها محملی میشه در واقع برای بیان برخی معرفتها و حکمتهای دیگر. به این شکل استفادهش در شعر خب قطعا بیشتره، چون شعر عالم اشاره و تمثیل و در واقع استفاده های ایهامی و غیر مستقیم و تشبیهی هست. در مجموعاً، حالا من خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم، در شعر فارسی، حالا قدر چه به تقدیر ما برگردیم که در اون لحظات تقدیر انسان رقم میخوره، و چه اون وجه دیگری ایهامیش رو بگیریم به معنی قدر، به معنی در واقع ارج و ارزش، اینها معمولا در شعر فارسی به گونه اومده که خصوصا حالا حافظ که استادم بیشتر روش تأکید داشتن، ارج دانستن زمان رو بیشتر در واقع تأکید داشتن.
بله.
من در چه قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، این اشارت به جهان گذران ما را به. یعنی که دقیقا روی غنیمت شمردن عمر و دانستن ارزش در واقع زمان تأکید داره. همونطور که استاد گفتن، بله، بعد همون زمان در واقع، حالا به تعبیرشون زمان ازلی و ابدی، و تمام اون لحظاتی است که ما داریم در واقع درش عمر رو میگذرانیم، و تأکید در واقع شعر فارسی، شاعران فارسی و عرفان فارسی بر غنیمت دانستن وقت است. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. قدر یعنی قدر دانستن در واقع زمان، لحظه و عمر و نهایت بهره برداری از اون. این یه برداشت در واقع کلی بود که من نسبت قدر و شعر فارسی رو به ذهنم رسیدم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما استاد مهندسی خراسانی، و ممنون که با برنامه خودتون همراه بودید. آرزوی توفیق دارم و ملتمس دعا. البته مانا باشید. به مهر خدا نگهدار شما باشید.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
در فصل نخست برنامه همراه بودیم با جناب مصطفی مهندسی خراسانی و همچنین استاد علی جهانگیری. در ادامه و در فصل دوم همچنان همراهیم با افتخار با استاد علی جهانگیری و با آقای مصطفی محدثی خراسانی خداحافظی کردیم. رویکرد و نگاهی که هر دو عزیز داشتن در یک بازه زمانی کوتاه اگر که بخوام بهش اشاره بکنم، آنگونه که جناب استاد جهانگیری از مفهوم خرد و بعد تکثر زمانی اشاره کردن، در همین راستا و در همین صحبت جناب مصطفی محدثی خراسانی هم مفهوم ازلی ابدی زمان و تکثر رو در حقیقت مد نظر قرار دادن. در فصل سوم سعی میکنیم کمی متأخرتر در صورت امکان درباره جایگاه قدر در شعر فارسی صحبت بکنیم از زبان جناب استاد جهانگیری. البته در این مورد خواهیم شنید، اما پیش از اون اگر که نکته باقی مونده جناب جهانگیری ابتدا از زبان شما بشنویم و بعد کمی متمرکز شیم بر زمان حال و شاعران امروز ما در روایت قدر در اشعارشون.
ببینید، نگاهی که در ابتدا من خدمتتون گفتم، نگاهی که میاد و مفهوم ازل و ابد رو میخواد در همه چیز متکثر کنه، شب قدر رو آینه میکنه برای اینکه انسان بتونه این تجمع و این تمرکز هستی رو در یک نقطه پیدا کنه.
بله،
ما در شعر معاصران این نگاه رو کمتر داریم. درسته که مفاهیم دینی و آینی در شعر معاصرین ما مخصوصا بعد از انقلاب، مثلا امشب این دل یاد مولا می کند، لیلة القدر است و احیا می کند، ببینید اون مفاهیم زیبا ادا شده، بسیار امروزی تر با زبان امروزی تری گفته شده، اما اون نگاهی که میاد و قدر رو آینه اخلاق قرار میده، یعنی قدر رو جز نگاه ویژه‌ای که به لیالی قدر داره، میاد متکثر میکنه در همه هستی. ببینید خیلی وضعیت ذهنی زیبایی رو ایجاد میکنه.
بله،
یعنی میان در یک شب همه هستی رو متکثر میکنن، حالا میخوان این شب رو، این ایام رو تکثیر کنن باز در تمام شؤونات زندگی آدمی. اون وقته که روح هم برای خودش شب قدر داره، جسم هم برای خودش شب قدر داره، نگاه ما به هستی برای خودش شب قدر داره. اینه که انسان قدر رو بدانه، هر قدر هر لحظه ای رو بدانه و بدانه در هر لحظه ای برای ما شب قدری تر تعبیه کردن، و این در سخن عرفا و شعرای ما به شدت قابل بازیابی و بازبینی هست.
بله، با همین بازیابی و بازبینی که میفرمایید جناب جهانگیری، به هر حال مسلک عرفای ما درست است که همه اونها در حقیقت بر نمط عرفان قدم برمی‌داشتن، ولی خب شیوه‌های متفاوتی است. مثلا شاید نگاه و نگرشی که مثلا کسی مانند خواجه عبدالله انصاری در روایت ادبیات عرفانی داره با آنچه که مولانا در فیه ما فیه در حقیقت داره روایت میکنه، سرچشمه یکیست، شیوه روایت متفاوته. این تعدد و تکثر شیوه های روایت به اعصار و قرونی که این بزرگواران زیست میکردن باز میگرده، خاص مخاطب در آن زمان بوده یا اصلا احساس میکردن که باید بر این زبان اونها استوار کنن مطالبشون رو.
من اجازه بدید مثلا بریم سراغ شاعری که به هر شکل نزد ما به عرفان معروف نیست، مثل سعدی.
تمنا میکنم. بله،
ببینیم این فقط نگاه عارفان ماست به قدر یا نه، این نگاه متکثره در بین تمام مثل یا بهتره در شونات اندیشه ایرانی.
تمنا میکنم.
چه خبر دارد از حقیقت عشق، پای بند هوای نفسانی، خودپرستان نظر به شخص کنند، پاک بینان به صنع ربانی، شب قدری بود که دست دهد عارفان را سماع روحانی، رقص وقتی مسلمت باشد کاستین بر دو عالم افشانی. ببینید پا
پای خودش از لحاظ زمان نه فقط در اینجا بر همه هستی میگذاره.
درسته.
اون کسی که میتونه از بند نفسانیات خارج بشه و این شب رو قدر بدانه، قصه عشق را نهایت نیست، تبر پیدا و درد پنهانی. سعدیا دیگر این حدیث مگوی تا نگویند قصه میخوانی. نگاهش به سرقت همون نگاهیه که به اصطلاح شما پیر هرات یا حاج عبدالله انصاری، بزرگان دیگه ما